ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، ششم اسفند سال 1402 خورشیدی برابر با 25 فوریه سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم و ساعت خوبی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. ایالات متحده اعلام کرد مذاکرات چند ملیتی در پاریس درباره توافق احتمالی حماس برای آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس جدید در جنگ غزه به تفاهم رسیده است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه گفت که اسرائیل، مصر، قطر و ایالات متحده بر سر ابعاد اصلی برنامه‌ای برای آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس موقت در غزه به توافق رسیدند. سالیوان همچنین گفت که توافق هنوز در دست مذاکره است و باید گفتگوهای غیر مستقیم قطر و مصر با حماس انجام شود، زیرا در نهایت آنها باید با آزادی گروگان‌ها موافقت کنند. پیش از این اسرائیل خبر داده بود که هیئتی را برای پیگیری مذاکرات آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها به قطر اعزام می‌کند. بنیامین نتانیاهو و نخست وزیر اسرائیل در آستانه نشست کابینه جنگ بر بررسی آنچه گام‌های بعدی در مذاکرات خواند تاکید کرد. پس از دور نخست آزادی گروگان‌ها و توقف موقت جنگ در هفته‌های آغازین، تلاش‌های بین‌المللی برای تمدید یا تکرار وقفه بشردوستانه و تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی بی نتیجه مانده بود. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با یک پیروزی قاطع مقابل بلاروس موفق به کسب مدال برنز جام جهانی این رشته شد. ساحلی بازان ایران که دیروز با اندکی بدشانسی مسابقه نیمه نهایی را به تیم قدرتمند برزیل واگذار کرده بودند، امروز یک شنبه با یک نمایش برتر 6-1 بلاروس را شکست داده و به مدال برنز دست یافتند. رهبران گروه 7 حمایت تسلیحاتی ایران و چین از روسیه در جنگ علیه اوکراین را محکوم کرده و از تهران و پکن خواستند کمک به ارتش روسیه را متوقف کنند. رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان در بیانیه خود که همزمان با دومین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین منتشر شد، تاکید کردند به حمایت خود از کیف برای مقابله با این تهاجم ادامه خواهند داد. گروه 7 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و ژاپن هستند. بر اثر حمله اسرائیل به یک وانت در داخل سوریه و در نزدیک مرز لبنان، دوز و حزب الله لبنان کشته شدند. این واقعه در صبحگاه یک شنبه به وقت محلی اتفاق افتاد. منابع و رسانه‌های سوری هنوز اشاره‌ای به این موضوع نکردند. از نیمه مهر ماه و آغاز جنگ غزه، حزب الله لبنان کشته شدن 16 تن از اعضایش به دست اسرائیل را تایید کرده است. از زمان شروع جنگ داخلی سوریه در سال 2011، اسرائیل صدها حمله هوایی به نقاطی از خاک سوریه انجام داده است، حملاتی که عمدتاً نیروهای طرفدار یا نیابتی ایران از جمله حزب الله لبنان را هدف قرار داده است. ایران تازه ترین دور حملات آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی‌های یمن را محکوم کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا و بریتانیا را متهم کرد که با چنین اقداماتی به گفته او به دنبال تشدید بحران و تنش در منطقه هستند. آقای کنعانی در ادامه هشدار داد که بی‌تردید چنین حملاتی دستاوردی جز افزایش بی‌ثباتی و خشونت در منطقه نخواهند داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران همزمان آمریکا و بریتانیا را به دلیل آنچه کوتاهی در اقدام سریع و مؤثر برای توقف جنگ غزه خواند محکوم کرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید فردی را به اتهام فعالیت در گروه سپاه صحابه بازداشت کرده است. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، از فرد بازداشت شده با نام اکرم لاهوری یاد کرد و اتهام او را تلاش برای بمبگذاری در یکی از شهرهای جنوبی ایران دانست. پلیس هرمزگان هم با تایید این موضوع گفت که متهم قصد سفر به قشم را داشته است. ایران گروه صحابه را گروهی تروریستی و ضد شیعه می‌داند و از جمله آن را مسئول کشتار دیپلمات‌های ایرانی در مرداد 1377 در کنسولگری جمهوری اسلامی در مزار شریف معرفی می‌کند. و در آغاز سومین سال جنگ روسیه و اوکراین، نخست وزیر اوکراین میگوید کشورش انتظار دارد در سال جاری بیش از 12 میلیارد دلار کمک اقتصادی از آمریکا دریافت کند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد، اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. مذاکرات آتش بس در جنگ اسرائیل و حماس رو دنبال میکنیم. اخراج 90 مدیر به دلیل ناکارآمدی و وابستگی به دولت قبلی موضوع گزارش بعدی ماست. سری میزنیم به 74مین دوره جشنواره فیلم برلین. برکناری یک نماینده حزب محافظه‌کار بریتانیا رو بررسی میکنیم. و نگاهی داریم به انتشار دو اثر جدید از گابریل گارسیا مارکز و سلمان رشدی. همه اینها رو در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. رسانه‌های اسرائیلی با اشاره به نشست کابینه جنگ این کشور از پیشرفت در مذاکرات مربوط به آتش بس و تبادل گروگان‌ها و زندانیان خبر دادند. برای بررسی آخرین تحولات مربوط به این موضوع، همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در تماسی تلفنی همراه ماست. سلام فرنوش، لطفاً برای ما از آخرین جزئیات در مورد خبرهای مربوط به مذاکرات آتش بس بگو.
با سلام به مخاطبین و شما شاهین، بعد از نشست شب گذشته کابینه جنگ اسرائیل مقرر شد که یک هیئت اسرائیلی راهی قطر بشه تا اون جزئیات فنی مربوط به توافق در دست تنظیم رو در اونجا نهایی بکنه. در ساعات اخیر ما اظهارات بنیامین نتانیاهو رو داشتیم که در مصاحبه امروز یک شنبه با شبکه آمریکایی CBS گفتش که همین امروز دولت من داره عملیات زمینی ارتش در منطقه عرفه رو نهایی میکنه و اگر توافق با حماس قطعی نشه و شروع نکنیم به جزئیات اون، ما عملیات رو انجام خواهیم داد، اما اگر توافق تنظیم شد و ما اطمینان پیدا کردیم که گروگان‌های ما بر اساس این توافق یک قسمتشون در حال آزاد شدن هستن، ما عملیات عرفه رو فعلا به تعویق خواهیم انداخت. و در ساعت اخیر تایید پیشرفت این مذاکرات از زبان جک سالیوان اومد، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، که اونم به شبکه دیگه NBC گفتش که اسرائیل و مصر و قطر و آمریکا این یک تفاهم کلی رو انجام دادن و واشنگتن تلاش خواهد کرد که این بار این توافق هرچه بیشتر پیشرفت بکنه.
این اقدام دولت اسرائیل در واقع در مورد این که میگه اگر توافق حاصل نشه حمله به عرفه صورت میگیره، یک نوع در واقع اقدام برای هل دادن حماس به سمت آتش بس نمیتونه تلقی بشه از نظر شما؟
کاملا این میتونه اصلا یک اهرمی باشه در این زمینه. البته یک بارقه ای از حقیقت در این ماجرا هست که اسرائیل میگه حتی اگه توافق هم عملی شد، ما حتما مجبور هستیم که اون 4 یگان رزمی حماس رو که باقی موندن و در منطقه عرفه هستن، اونا رو هم از بین ببریم که دوباره نتونن حماس متلاشی شده رو احیا بکنن. اما مسلماً اینم یک اهرمی از مذاکرات هست که اینا هرچه بیشتر به مرگ میگیرن که طرف مقابل به قول ما ایرانی ها به تب راضی بشن.
بله ممنونم. در مدت کوتاهی که فرصت داریم، اگه ممکنه در مورد تظاهراتی که شب گذشته علیه بنیامین نتانیاهو صورت گرفت برامون بگید لطفاً.
خب دو تا تظاهرات بود، یکیش مربوط به خانواده های گروگان ها بود که میگن چون توافق در دست تنظیمه این بار دیگه حتما اونو نهایی کنید. گروه مخالفان نتانیاهو هم که سال قبل علیه اون 10 ماه تظاهرات میکردن دوباره به میدون اومدن، میگن چون چشمنداز یک نوع توقف عملیات جنگی پدیدار شده، پس ما باید اصلا به طرف انتخابات ببریم، چون به قول اونها نتانیاهو بود که این مصیبت نظامی و سیاسی رو بر سر اسرائیل وارد کرد و حقایق رو دقیقا ندیده بود. بنابراین باید هرچه بیشتر هرچه زودتر عوض بشه. در مورد تحولات جنگی خواستم یه نکته رو شاهین اضافه کنم که وزارت بهداشت فلسطینی که وابسته به حماسه میگه که در شبانه روز اخیر 86 فلسطینی دیگه تو غزه کشته شدن. در ساعت اخیرم از یک حمله منسوب دیگر اسرائیل در مرز سوریه و لبنان خبر رسید که در اون دو عضو حزب الله کشته شدن. روزنامه های اسرائیل نوشتن یک کامیونی بوده که داشته سلاح جمهوری اسلامی ایران رو که از سوریه برای لبنان حمل می شده تا به دست حزب الله برسه در منطقه القصیر که در نزدیک مرز لبنان هست و در کنترل شبه نظامیان حزب الله هست هدف قرار داده. تا اینجا شاهین.
بله، ممنون از همکارم فرنوش رام که ما رو در جریان آخرین جزئیات مربوط به مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس قرار داد. اما حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تکیه بر گفتمان دولت ابراهیمی رئیسی از اخراج 90 مدیر به دلیل ناکارآمدی و وابستگیشان به دولت قبلی خبر داد. بر کناری این مدیران در استانه برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری اتفاق افتاده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
برکناری 90 مدیر به دلیل ناکارآمدی و مغایرت عملکردشان با گفتمان دولت 13. حسین درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری ایران روز شنبه 5 اسفند ماه از برکنار شدن 90 مدیر به دلیل ناکارآمدی و مغایرت عملکردشان با گفتمان دولت خبر داد. آقای درویشیان بدون هیچ اشاره به جزئیات و اسامی این مدیران تأکید کرد که برخی به دلیل ناکارآمدی و برخی چون به دولت قبل وابسته بودند برکنار شدند. پیشتر ابراهیم رئیسی درباره گفتمان دولت 13 گفته بود گفتمان دولت گفتمان امام و رهبری است.
نسبت به مسئله مدیران، ملاک ما شایسته سالاریه. استاندار محترم، فرمانداران در سراسر کشور، با آیین وزرا هم ما بارها در دولت گفتیم که ملاک ما شایستگی است، چون ما خودمون نه حزب و نه گروه و دستی سیاسی نداریم. به ما هم گفتن شما گفتمانتون چیه؟ بارها سوال کردیم، گفتم گفتمان ما گفتمان امام و رهبری است. سند گفتمان هم عبارت از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. تمام کارهای دولت باید مستند بشه به این سند در حوزه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی. این سند، سند دولته.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری ایران نیست در گفتگو با ایلنا با استناد به حرف‌ها و تذکرات ابراهیم رئیسی ادعا کرد که گفتمان دولت 13 پاک دستی، فساد ستیزی و مردمی بودن است. با وجود ادعاهای مکرر در دولت ابراهیم رئیسی درباره مردمی بودن و مبارزه با فساد از زمان روی کار آمدن دولت او، گزارش‌های متعددی درباره فقر و در کنارش فساد بخش‌ها و مدیران دولتی منتشر شده است. حالا سوال این است که اخراج این 90 نفر آیا می تواند در ادعای حکومت برای مقابله با فساد قابل اعتنا باشد؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس.
احتمال زیاد اینها دونه ریزای فساد هستند و یا احتمالاً نظرات سیاسی داشتن که تصفیه سیاسی شدن. اینا گمان زنیه در نظامی که بالاترین آمار فساد رو در همین دولت در چای دبش دیدیم. 3.5 میلیارد دلار، دلار نه ریال و تومان و همت. وقتی که جمهوری اسلامی مذاکره میکرد با آمریکایی‌ها که پولای بلوکه شدهش در کره جنوبی و مثلا عراق آزاد بشه، 6-7 میلیارد دلار بود. یعنی این چای دبش یک قلم نصف اون میزان فساد درش بود، بدون اینکه حتی یک نفر شناخته بشه، شفاف باشه یا برکنار بشه. بنابراین این مبارزه قابل اعتنا نیست. طبق قانون اصل بقای انرژی که انرژی از بین نمی رود و فقط از شکلی به شکل دیگر تبدیل میشه، در قانون بقای مدیران جمهوری اسلامی هم مدیری برکنار نمی شود، بلکه از سازمانی به سازمان دیگر منتقل می شود.
پیشتر در آذر ماه علی خان محمدی رئیس نهادی با عنوان قرارگاه گشت ارشاد مدیران در ریاست جمهوری ایران گفته بود برخورد با فساد مدیران ضعف‌های قانونی و ارزیابی عمل کرد و پاسخگو کردن و جابجایی آنها خلأ قانونی دارد.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما 74مین جشنواره فیلم برلینال شامگاه شنبه 5 اسفند با اعلام برندگان جوایز اصلی به کار خود پایان داد و خرس طلایی بهترین فیلم به فیلم دهمی ساخته مت دیوب سینماگر فرانسوی سنگالی رسید. هیچ یک از فیلم‌های ایرانی حاضر در جشنواره در بین برندگان جوایز اصلی نبود و فیلم خمیازه بزرگ ساخته علیار راستی تنها به عنوان یکی از دو برنده جایزه ویژه داوران در بخش مواجهه معرف شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا داشتم، ابتدا از فیلم‌های برنده جوایز این جشنواره پرسیدم. بابک غفوری آذر:
میتونیم بگیم که غیر منتظره بود در واقع انتخاب‌های داوران، به خصوص در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین که تقریباً با تقریب زیادی خلاف نظر منتقدان رأی دادند. کمتر کسی پیش بینی می‌کرد که خرس طلایی به فیلم داهمی برسه در حضور مدعیان دیگر، و همینطور نوع انتخاب‌هایی که داشتن، مثلا فیلم تازه هانگ سانگ سو، فیلمساز شناخته شده اهل کره جنوبی، با استقبال سرد منتقدان روبرو شده بود. مهمترین نکته هم میتونیم بگیم که بی‌اعتنایی قابل توجه به فیلم کلک محبوب من ساخته مشترک بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم بود که میتونیم بگیم پر استقبال ترین فیلم بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین بود، به خصوص در نمایش‌هایی که در سالن‌های دیگر برای تماشاگران عادی در واقع بود، بسیار با استقبال‌های زیادی روبرو شده بود و همینطور در جدول نظرخواهی از منتقدان هم تا روز پایانی جشنواره جزو فیلم‌های برتر قرار داشت. در واقع یک سلیقه بسیار خاص و داوران جشنواره نمایش دادند در جایزه دادن به فیلم‌هایی که خیلی روایت‌های غیر کلاسیکی داشتن، روایت‌های خیلی خاصی داشتن. مثلا فیلمی که جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت مستندی است که روایتش از زبان یک اسب آبی بیان میشه، تحمل تماشاش هم یک مقدار مشکل هست، و همینطور مثلا فیلم امپراتور ساخته برونو دومون در میانه تماشاش نیمی از سالن نمایش این فیلم برای منتقدان خالی شد. همه اینها در واقع نشون میده که هیئت داوری خاصی داشت امسال دوره جشنواره فیلم برلین، و البته خب نظر اونها هست. از سینما ایران هم همونطور که اشاره کردی در بخش مواجهه که بعد از بخش مسابقه یک بخش رقابتی دیگر هست، فیلم خمیازه بزرگ ساخته اول علیار راستی جایزه مشترکی گرفت با یک فیلم چینی که حالا در مجموع باعث شد که سینما ایران دست خالی از مراسم اختتامیه جشنواره برلین بیرون نره.
خب حضور سینماگران ایرانی در این دوره رو به طور کلی چطور ارزیابی می‌کنی؟
میتونم بگم که این دوره جشنواره برلین نمایشگر بخشی بود از سینمای ایران که در میانه این شکافی که در سالهای اخیر میان حکومت و جامعه افتاده و سینمای ایران هم درش قرار داده، نماینده بخشی بود که شاید جامعه ایران و در واقع منتقدان و مخالفان رو نمایندگی می‌کرد. هر کدوم از فیلم‌هایی که از ایران در جشنواره برلین حضور داشتن، یکی از وجوه این موضوع رو نمایش می‌دادن. خود فیلم کیک محبوب من که درباره‌اش هم زیاد صحبت کردیم، فیلمی که کاملاً اثر متفاوت و مهمی است و می‌تونه جریان ساز بشه در سینمای ایران از ساخت فیلم‌هایی که نوع دیگری از سینمای ایران رو بدون سانسور نمایش بدن، تا فیلم مستند مثلا سیاره دزدیده شده من که دومین فیلم از نگاه تماشاگران بخش پانوراما در بخش مستند شد، که یک مستندی است کاملا مرتبط با تحولات سیاسی معاصر ایران و همینطور از دست رفتن، میتونیم بگیم، نبض زندگی در 45 سال گذشته در ایران، تا مثلا فیلم شهید ساخته نرگس کلهور، فیلمساز ایرانی مقیم آلمان. هر کدومشون یک وجودی رو داشتن نمایش میدادن از اون چیزی که مردم ایران در جستجوش هستند در 5 سال اخیر، و به خصوص در سالهای اخیر از اون چیزی که در مواجهه با حکومت دارن میبینن که از دست دادن. و هر کدوم از این فیلمها بخشی از زندگی مردم ایرانو به گونه‌ای میخوان روایت کنن که حالا یادآور شده برای هر کدومشون و به دنبال دستیابی به اون هستن، که شاخص‌ترینش میتونیم بگیم خود فیلم کیک محبوب من در بخش مسابقه بود تا فیلم‌های دیگری که داشتیم. اتفاقا فیلم خمیازه بزرگ که جایزه گرفت شد به نسبت به فیلم‌های دیگر با یک زبان استعاری‌تری داشت، تا حدودی این موضوعات رو روایت می‌کرد تا البته خب فیلمی بود که از داخل ایران هم اومده بود و به نسبت کیک محبوب من و فیلم‌های دیگر کمتر صراحت قابل توجهی که تو اون فیلم‌ها می‌دیدیم رو به کار گرفته بود.
گفتگویی بود با بابک غفوری آذر.
بازار تلفن‌فروشی سری
سوهردشت
سره هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
یک نماینده از حزب محافظه‌کار بریتانیا که شهردار لندن را به تأثیر پذیری از اسلامگراها منتسب کرده بود از عضویت این حزب کنار گذاشته شد. این نماینده مدعی شده بود که لندن به دست اسلامگراها افتاده است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
پس از اظهارات یک نماینده مجلس عوام بریتانیا در مورد اینکه شهر لندن به واسطه شهردار این شهر در اختیار اسلامگرایان قرار گرفته است، عضویت این نماینده در حزب محافظه‌کاران بریتانیا معلق شد. لی اندرسون شامگاه جمعه در گفتگو با شبکه جی بی نیوز گفت باور ندارد که همه بریتانیا در کنترل اسلامگراها باشد. اما آقای اندرسون بیان که به صورت مستقیم به مسلمان بودن شهردار لندن اشاره کند، افسود بر این باور است که اسلامگراها کنترل صادق خان و شهر را در دست دارند. از هنگام آغاز نبرد میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که توسط آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها در فهرست تروریستی قرار دارد، موارد اسلام حراسی و یهود ستیزی در جهان افزایشی چشمگیر داشته است. از جمله در بریتانیا این پدیده چنان افزایش یافت که نیروی پلیس چندی پیش درخواست کرد در قوانین مرتبط با افراط‌گرایی در این کشور بازنگری شود. در بریتانیا به ویژه در لندن تاکنون تظاهراتی پرشمار هم در حمایت از مردم اسرائیل و هم در پشتیبانی از فلسطینی‌ها برپا شده است. لی اندرسون که در ماه پیشین از سمت معاونت رهبری حزب محافظه‌کار استعفا کرده بود، در گفتگوی اخیر از سیاستمداران بریتانیا خواست تا در عملکرد پلیس دخالت کنند، چرا که به گفته او نیروی پلیس از برگزاری تظاهرات مدافعان فلسطینی‌ها ممانعت نمی‌کند. بر پایه گزارش گاردین، یک منبع محافظه‌کار نیز گفته است که اظهارات آقای اندرسون بر اساس این بود که صادق خان در مقام شهردار نتوانسته تا تظاهرات به گفته او هراس‌آور اسلامگرایان را در لندن کنترل کند. اما آنچه که لی اندرسون به شهردار لندن نسبت داد در مجموع تعبیر به افراط‌گرایی شد و واکنش شدید شورای مسلمانان بریتانیا، اعضای حزب کارگر و شماری از اعضای حزب محافظه‌کار را در پی داشت. صادق خان شهردار لندن نیز اظهارات اندرسون را اسلام هراسانه، مسلمان ستیزانه و نژاد پرستانه عنوان کرد. اما لی اندرسون از آنچه گفته بود پا پس نکشید و این سبب شد تا حزب محافظه‌کار روز شنبه اعلام کند که آقای اندرسون به دلیل خودداری از عذرخواهی در مورد اظهاراتش دیگر این حزب را نمایندگی نمی کند. او از این پس به عنوان نماینده مستقل مردم اشفیلد در مجلس شناخته می شود. صادق امان خان که در یک خانواده اهل پاکستان زاده شده، در سال 1396 به نمایندگی از حزب کارگر با کسب در حدود 57% آرا به عنوان شهردار لندن انتخاب شد. او در پی کشمکش های اخیر همچنین گفت هر نفرت پراکنی از جمله زن ستیزی، یهود ستیزی و اسلام حراسی باید محکوم شود. لی اندرسون نیز که اکنون معلق شده خود پشتیبان دولت در مبارزه با اسلام حراسی و یهود ستیزی است.
گزارشی بود از شهاب عموپور.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
انتشار کتاب‌های جدیدی از گابریل گارسیا مارکز، نویسنده بزرگ و فقید کلمبیایی، و سلمان رشدی، نویسنده آمریکایی بریتانیایی هندی تبار، جان تازه‌ای به بازار جهانی ادبیات می‌دهد. قرار است رمان منتشر نشده همدیگر را در اوت خواهیم دید. نوشته مارکز همزمان با 97مین سالگرد تولد این نویسنده در روز 16 اسفند امسال منتشر شود. همچنین کتاب خاطرات سلمان رشدی نیز با عنوان چاقو تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل روز 28 فروردین سال آینده روانه بازار کتاب خواهد شد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
همدیگر را در اوت خواهیم دید که کتابی 150 صفحه است، قرار بود یک داستان باشد نه یک رمان. پس از بازنویسی‌های متعدد و انتشار گزیده‌هایی از آن در مطبوعات، این اثر ابعاد بیشتری به خود گرفت تا اینکه به پیشنویس یک رمان تبدیل شد. این رمان از 5 داستان کوتاه که مستقل هستند تشکیل شده و در مجموع یک داستان واحد را تشکیل می‌دهند. شخصیت اصلی رمان زنی است که هر 16 ماه اوت با قایق به جزیره‌ای می‌رود که مادرش در آنجا دفن شده. او این کار را به مدت 20 سال انجام داده است. انتخاب یک زن به عنوان شخصیت اول داستان از همان اول انتخابی به سبک مارکز بود و او را به مجموعه ای از شخصیت‌های زن جذاب رمان‌های او اضافه می‌کرد. اولین بار سال 1999 بود که مشخص شد مارکز چنین اثری را نوشته است. در آن موقع این نویسنده یکی از این داستان‌ها را در جلسه‌ای در مادرید روخوانی کرد. نسخه‌ای از یکی از این داستان‌ها که سومین داستان این مجموعه است، سال 2003 در روزنامه الپاییس چاپ مادرید منتشر شد. مارکز در آن سالها این مجموعه را نیمه تمام گذاشت و خاطرات خود را در اولویت قرار داد. در سال 2004 خاطرات فاحشه‌های غمگین من به عنوان آخرین اثر داستانی او منتشر شد و کتاب نیمه تمام همدیگر را در اوت خواهیم دید که می توانست همان زمان منتشر شود به حال خود رها شد. روزنامه الپاییس نوشت که یکی از دلایل ناتوانی مارکز در پرداختن به این رمان میتواند این باشد که وضعیت حافظه او به مرور بدتر شد و وخامت حالش از این نظر تا زمان درگذشتش هر روز بیشتر میشد. مارکز در سال 2004 در مصاحبه‌ای از پیشرفت ماجراهای قهرمان داستان این رمان ابراز رضایت کرد، اما ویراستار او یک سال پس از مرگش فاش کرد که پایان بندی رمان مارکز را قانع نکرده بود. چاقو تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل دومین کتاب مهمی است که قرار است در بهار امسال وارد بازار کتاب جهان شود. نویسنده این کتاب سلمان رشدی در بیانیه‌ای که روز 19 مهر ماه امسال از سوی ناشرش منتشر شد گفت: نوشتن این کتاب برای من ضروری بود، راهی برای تسلط بر آنچه که اتفاق افتاد و پاسخ دادن به خشونت به وسیله هنر. سلمان رشدی مرداد پارسال هنگام شروع سخنرانی در شهر نیویورک توسط یک مرد مهاجم مورد حمله قرار گرفت و مهاجم با چاقو چندین بار به او ضربه زد و او را مجروح کرد. پس از صدور فتوای قتل سلمان رشدی از سوی روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، او سالها بود در خفا و تحت حفاظت دائمی پلیس زندگی می‌کرد. اما از حدود 10 سال پیش تا حمله سال گذشته حفاظت‌ها از او کمتر شده بود و علاوه بر تدریس در دانشگاه، بارها در مجامع عمومی نیز حضور پیدا می‌کرد. سلمان رشدی در کارنامه خود آثار ادبی متعدد و بسیار موفقی دارد، از جمله بچه‌های نیمه شب که قبل از صدور فتوا در ایران جایزه ادبی دریافت کرد و کتاب شرم که آن نیز با ترجمه مهدی صحابی در ایران منتشر شد و وزارت ارشاد آن را به عنوان کتاب برگزیده در حوزه ترجمه سال 1364 اعلام کرد. ناشر کتاب چاقو نوشته سلمان رشدی گفته که این کتاب قدرت کلمات در فهم وقایع غیر قابل تصور را یادآوری می‌کند. سلمان رشدی پیشتر در مصاحبه‌ای با مجله نیویورکر گفته که بسیار تلاش کرده که از تلخ‌کامی و تلافی‌جویی پرهیز کند و مصمم است که به آینده نگاه کند، نگذشته.
با این گزارش مصطفی خلجی به پایانی این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.